سلام. شما چند سال؟
یک دونه.
آره امشب که سرفرازه رو میکنی یه جون جفت هم میان
مجلس عروسی هم که همین شب جمعه سنده.
بله همین شب جمعه است.
واسه خونچرد یه نونی بزنه که رو پارو نشه جمعش کرد.
بازه سایه شما را سر ما کم نکنه جون.
محمود پارچه نخی رو پهن میکنه، دو تا نون سنگک رو توی پارچه میپیچه.
جفت جون دست شما درد نکنه.
سر شما درد
نکنه. خدا بشم.
محمود با دایی دست میده و از نونوایی میره بیرون. خونه یه جعفر، رضا و فخری و محبوبه سر سفره صبحونه نشستن.
نفتی داداش هایی جواب آزمایشتون منفی باشه شی محبوس و بد نزم مادر جون.
مادر با سینی چای میاد.
چرا بد منفی باشه آبا؟ چه خانم ما که فامیل نیستیم که خونه به هم نخوره. بعدش هم تو خانواده همون منگل پنگل نداریم.
علمت به قرار شما چلوس.
فخری میخنده، جرعه آخر لیوان چایش رو مینوشه.
یا لبا کار ریخته سرموناش هنوز بیشتر وقت نره.
ایشالله به موقعش همه کارا رو به راه میشه. حالا میبینی کار عروسی زمین نمیره.
وای داداش نمیدونی چه نقش هایی با سقد و عروسیت ریختم.
فخری انقدر شلوغش نکن، بذار ببینیم سر صبحی چی داریم کوف میکنیم.
نمی چی اصلا من خواهر دومادم. ما کی قرار بریم حلقه هاشون بگیریم؟ خودشون میرن دیگه، موقع خریدش بودی که. بس نیست مادر؟ نه خیلی بس نیست، من باید باشون برم. به نخارشوهش معنی داره.
خوبه تو از حالا
مامان میگم این نسرین خانم لباس هم حاضر نکرده باشه، حالا ببین چه بلایی سرش بیارم.
حاضر میکنه مامان، حالا کتا جمعه
حالا که همزه امروز رو فردا میکنه.
عوضش نمیگی چه دست و پنجهی داره؟ ولی اگه خیاطیش بالای شهر بود کل خانم آلامود مشتریش بودن. اقبال نداره بیچاره. بیا ماما.
ماما من دیگه میخوام برم. کاری باری چیزی نداری؟
ماما تو که چیزی نخوردی؟ ضعف میکنی یا رضا؟
من همش خوردمه.
خیلی به مریم تو سلام برسون.
مادر امشب به بابا گفتی خونه محمود آقا اینا رو؟
بله مادر چند بار میپرسی؟ تازه مگه قرار نیست بری کار کنه کارتای عروسی رو بدی؟ خب خودت همونجا یه بار دیگه بهشون بگو.
باشه فعلا.
به سلامت.
خدافظ.
حالا کجا قرار گذاشتم؟
من میدونم جلو دانشگاه.
چقا؟
مریم جون کلاس داشته.
هر وقت اسم دانشگاه میاد جگرم برای این بچه کباب میشه.
با ماما شما هم که روزی 10 بار جگر کباب میشه.
باشه اینقدر بلبل زبونی نکن ببینم. باشه سفره رو جمع کن. اینه هرچی میگم جواب میده.
خونه محمود، پیرمرد لحاف‌دوزی تو حیاط نشسته و مشغول دوختن لحاف پنبه‌ای ساتن نباتی رنگه. طاهره با سینی چای میاد تو حیاط.
خسته نباشی. حسام الفرز یه گلوی تازه کن.
دست شما درد نکنه، مبارک باشی انشالله.
سلامت باشی. دست شما درد نکنه. چه خوب شد. خیلی وقت حسام منتظرتیم. کجا بودی؟ کیمیا شدی؟
یک اون پنبه مردم زدیم. پنبه خودم هم روزگار زده باد برد. حالا مردم دیگه کسی لحاف‌دوزی نمی‌کنه که، همه پنبه بازاری می‌خرن، لحاف بازاری می‌خرن. دیگه نمیاد کسی ساتان بخره پنبه بخره کنه لحاف بزنه.
اما این کجا لحاف تشک‌های ماشینی کجا؟
آزمایشگاه تشخیص طبی. مریم پایین کنار در آزمایشگاه تو پیاده روی خیابون ایستاده. رضا آروم از پله‌های آزمایشگاه میاد پایین. برگه جواب آزمایش هم دستشه. سرشو انداخته پایین و همین که از در میاد بیرون بی توجه به مریم دستشو به دیوار میزنه و سرشو به دستش تکیه میده. مریم با نگرانی نگاش میکنه.
رضا چی شده؟ جواب آزمایش چیه؟
مریم برگه یه جواب آزمایش رو از دست رضا میگیره، میخونه. خیلی نگران شده.
اینجا که نوشته بلامانه است که.
خیلی درسی دیاره.
نه خیلی، هیچ هم نترس.
نه درسی یعنی چی؟
یعنی که هرچی قسمت باشه همونه با مزه.
پس مبارکه.
هر دو راه میفتن. کارخونه یخچال سازی. یه محوطه خیلی بزرگه. کارگرها مشغول جابجا کردن یه سری وسیلن. محمود تو انبار کار میکنه. لباس مخصوص کارش تنشه، یه لباس آبی رنگ. کارتونی توی یکی از قفسه ها میذاره، بعد میاد پیش جعفر.
لم داغیش
دست درد نکن.
نمیخوای بشمارشون کم و زیاد نباشه؟
بشمینیم
آبا. یعنی
باز دادش قدرتت یه جورایی پرت کرده انگار.
بیخیال
عیال گفت به سفارش کنم یادت نره امشب مهمون مایی.
منم یادم بره رضا بد جوری یادم میندازه. چه شب جمعه ای بشه این شب جمعه. میگم محمود راستی راستی داری دومادار میشی یا
تو هم داری عروسدار میشی به اون در.
همین لحظه تویوتا وانت سفید رنگی میاد تو حیات کارخونه سمت انبار میسته. قدرت برادر جعفر پشت فرمون پیاده میشه، میاد تو انبار. جعفر و محمودو میبینه که غرق خوشی و خندن.
سلام داش.
قدرت بدون اینکه جواب سلام جعفر رو بده میشینه و از کتری که رو گاز پیکنیکه برای خودش چای میریزه.
نه اینکه ما شما رو یه جای غذا قورتکی ببینیم، خونه زندگی که نداریم.
میبینین که گرفتارن. صبح تا شب مثل سعی پاسخته باید تمام شهر رو سجده بزنم که برای کارخونه جنس شور کنن. یه وقت نمیمونه که.
جمعه ها چی؟ جمعه رو که ازت نگرفتن که.
یه جمعه است و هزار جور کار. تو از خواب بیدار شی و بدی همون خودت گربه شور کنی شده شب.
این شب جمعه که دیگه یادت هست، عروسی رضا ساقموش.
مبارک شو باشه. بگو بیان خالی کنم.
فاکتوریو به محمود میده.
این فامیل بعد از اینت بگو با ما را بیاد.
بایدم را بیاد، پسرم داره دومادش میشه. باز از ما حساب ببره که میبره.
جعفر آقا برو به کارت برس.
بفرم.
جعفر میره، محمود فاکتور تو دستش بررسیش میکنه.
نمیخوای بگی خالیش کنم؟
رحیم، رحیم،
علوسا
ببینم.
رحیم نزدیک میشه، یه پسر نوجوونه.
اون باره رو خالی کن دمه در.
چشم
اونو کجا میبری؟ بذار اینجا.
منظورش پیچگوشتیه تو دستشه. رحیم میذارتش رو میز میره. قدرت میشینه رو سر.
دمه در چرا؟
اگه نواز تحویل بگیرم.
من کلی کار دارم، باید برگردم شهر، ده جو دیام باید سر بزنم.
زیاد طول نمیکشه.
محمود همچنان مشغول بررسی کردن فاکتور است. قدرت انگار میخواد چیزی بگه ولی نمیدونه از کجا شروع کنه.
گفتیم حالا که ناسلامتی داریم ما هم دیگه فامیل میشیم، یه ریزه اعتماد میکنیم به ملاقات.
چه دخلی به فامیلی داره آقا قدرت؟
محمود کارتونی رو برمیداره نگاش میکنه.
این آکمند کارخونه نیست.
کارتونو میذاره رو میز.
برای یه درستش کن. باز شروع شد.
بازش میکنه. پوزخندی میزنه.
من اینا رو تحویل نمیگیرم.
باز چی؟
باز اینکه نو نیستم. اکاعت کمپرسوره تعمیری دفعه پیش میشه باز.
یعنی چی نو نیستم؟ اصلا ببینم تو چرا اینقدر جنسار میجوری هی بالا پایینشو میکنی؟
چون من جنسار این فاکتورش تحویل میگیرم.
یه دیگه کاسه دختر از آش؟ یکی دیگه درخواستشو بینیسه، یکی دیگه پولشو میده. تو را سننه که مده به خشخاش میسری. یه انباردار که بیشتر نیستی. جنس رو از من تحویل بگیر بذار اونجا.
جنس اینجا نمیمونه، میره تو کارخونه میذارنش رو محصول، محصولا میره تو دکون خونه زندگی مردم.
قدرت میخواد چیزی بگه ولی محمود به توجه بهش به کارش ادامه میده.
در ضمن یه دفعه دیگه جنس غیر آکمند و تقلبی و تعمیری بیا تو انبار من، یه راست میره رو میز رئیس کارخونه. حالی شد؟
فاکتور رو به قدرت برمیگردونه.
همین.
ببین قدرت، منو داخل کسافت کاری خودتو نکن. من علش نیستم.
جنسی که من تحویل میگیرم باید آکپند و این فاکتورش باشه. اگه منظورت از همین همینه، آره همین.
اوستا تمام شما رو خالی کردم،
همه رو دوباره بار بزن.
چی اوستا؟
گفتم دوباره بار بزن تو ماشین، جنس اشتباهی اومده.
رحیم بیچاره که تمام کارتونا رو تنهایی از ماشین خالی کرده بود با ناراحتی نگاهی به محمود میکنه. چاره‌ای جز اطاعت کردن نداره. قدرت خیلی عصبی شده، میاد روبروی محمود و کارتونیو که برای چک کردن باز کرده بود برمی‌داره. نگاه معنیداری به محمود میکنه، میره سمت ماشین. محمود هم از این وضعیت شاکی شده. ظاهراً قدرت بر اولش نیست که همچین کاریو میکنه. خیابون، رضا پشت فرمونه، مریم در صندلی جلو نشسته.
امروز هم از کلاس تو افتادی یا؟
مهم نیست.
چه درسی داشتی؟
روانشناسی رفتار.
روانشناسی رفتار؟
درس جالبیه، 4 واحده. آدم میتونه از رفتار آدم و ذهنش رو بخونه.
نه بابا چیه؟
با ماشینیه که بوق میزنه، ماشین نزدیک میشه.
از کجا فهمید؟ به نظرم طرف روانشناسی رفتارش 20 بودا.
کمی بعد هر دو روبروی یه مغازه چاپ کارت عروسی است.
به نظرت این قشنگ‌تر نبود؟
من که فکر میکنم بهترینش رو انتخاب کردم.
مفهوم کارت عروسیه؟
هم کارتش هم خود.
مریم و رضا هر دو کنار سنگ مزار نشستن.
سلام خانم جون، اینم عروسی که گفته بودن. چطوره؟ میپسندیش؟ خدا بیامرز همیشه میگفت آرزو ندارم عروسی تو ببینم، یعنی عمرم قد نمیده. ولی عروس تو باید بیاری بهم نشون بدی، ما موردیم دیگه.
خدا رحمتش کنه.
وقتی به رحمت خدا رفت، تا 40مش بابام هر روز یه سر از کارخونه می اومد اینجا. اگه به خوابش نیومده بود هنوزم نش ادامه میداد، ولکن نبود.
چه خوابی دیده بود مگه؟
دیده بود که خانجون کنار حیاط نشسته داره قلیون میکشه. بعد برمیگرده به بابام میگه تو دیگه نمیخواد بیای بچه‌م، من خودم میام. از اون روز دیگه بابام هر شب جمعه خودش حلوا درست میکنه، خیرات میکنه. بابام میگه هر شب جمعه خانجون آفتاب غروب میاد لب هره خونه میشینه. آخه هنوزم که هنوزه وقتی حرف خانجون پیش میاد بابام بوق میکنه.
یادم خیلی به هم وابسته بودن، نه؟
آره برعکسم و قدرتم. فقط عید به عید میومد خانجونو ببینه. بابام هم همیشه از این ماجرا عصبانی بود و خانجون بهش سفارش میکرد که نکنه یه دفعه تو روی داداشت برگردی. اصرار اصرار که باید حرمت داداشتو نگه داری. خدا بیامرزه. بریم.
مریم سر تکون میده، یعنی بله. هر دو بلند میشن راه میافتن. امامزاده قاسم. حالا مریم و رضا اومدن امامزاده قاسم.
خانجونم میگفت بعضی اول عاشق میشن بعد ازدواج میکنن، بعضی هم اول ازدواج میکنن بعد عاشق زن و زندگیشون میشن. تو فکر میکنی کدوم بهتره؟
دومیش. تو چطور؟
منم مثل تو. امروز آوردمت اینجا که با هم یه قول و قراری ببندیم و پاش وایسیم تا آخر عمرمون.
چه قراری؟
که دعوامون خیلی طول نکشه.
مگه قرار دعوامون بشه؟
خب آره دیگه، بابا مامان من یه عشق پینه بسته قدیمی به هم دارن، ولی یه وقتایی چنان به هم میپرن که فکر میکنی همین الان کارشون به طلاق و طلاق کشی میرسه.
ولی آقا جون هم و عزیزم اصلا با هم دعوا نمیکنه. ما هم نباید با هم دعوا کنیم.
نمیشه که.
چرا نمیشه؟
برای اینکه نمیدونی آشتی کنونه بعدش چه کیفی داره. ولی باید قول بهم بدی، باید قول بدی قهر کردنمون بیشتر از 2 دقیقه طول نکشه. قبول؟
2 دقیقه؟
بله دیگه، قبول؟
قبول.
هر دو لبخند میزنن و خوشحالن. کارخونه یخچال سازی. محمود تو انباره، رحیم میاد سمتش.
آرده باش اشتباه نشه.
چاشوست.
رحیم چند تا کارتون کوچیکو توی کارتون بزرگ میذاره و میبره. مرد جوانی وارد انبار میشه.
سلام عثمانمون.
سلام داوود جون، خسته نباشی.
شکریم. رسیدین ترموستات بالاخره یا نه؟
نه، ولی میرسه.
یه هفته است 3 تا یخچال معطل ترموستاته.
رحیم.
سلام.
8 از اون درایرها رو بیار اینجا. واسه امروز فردا ترموستات هم بیاد. داوود جون امضا کن.
محمود کاغذی جلوی داوود میذاره. داوود امضا میکنه.
این هم امضا نکردی. چرا امضا؟
بفهم. من یه جو فهم
دست درد
با این طرف چی کار کردی؟
طرف کیه؟
قدرت دیگه.
اون کار خودشو میکنه، ما کار خودمونو.
از من نشنیده بگی. چند پیش آمده او تو قسمت یه چیزهایی برقرار میکرد در مورد شما.
باکت نباشه، ما حساب کتابمون پاکه.
رحیم میاد چند تا وسیله روی میز میذاره. محمود همه رو توی کیسه میذاره میده به داوود.
این هم 8 داره.
از من میشنوی هوا خود داشته باش.
بیخیال.
یا
داوود میره. محمود دفتر کارش روی میزه. جنسایی رو که به داوود داد یادداشت میکنه. حسابی رفته تو فکر. دست از نوشتن بر میداره. به جایی نامعلوم خیره میشه. شنوندگان عزیز، قسمت اول از رادیو سریال زیر تیغ رو به شما تقدیم کردیم. تا اینجا با خانواده محمود و جعفر آشنا شدیم. خانواده هایی که قراره با هم وصلت کنن و شادیشون چندین برابر بشه. اما مانعی به نام قدرت، برادر جعفر، سر راهشون قرار داره. قسمت بعد اتفاقات عجیبی در راهه. پس تا فردا، وقت بخیر، خدا نگهدار.
چشم تو چندان پی بیداد گرفت که شکیب دل من، که شکیب دل من دامن فریاد شکر.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود.
حکمتانه آهنگر و مسافر، برگرفته از مرز با نامه. روزی روزگاری مردی عاشق سفر هر روز به شهری می رفت و روز بعد اون شهر رو ترک می گفت و به شهر دیگری می رفت. روزی در نزدیکی شهری به گروهی از کودکان رسید که با هیاهوی بسیار توی چاهی سنگ می انداخت. مرد از سر کنجکاوی از اسب خودش پیاده شد و نزد بچه‌ها رفت و پرسید: بگین ببینم چرا توی این چاه سنگ میندازین؟ کودکانم هیجان زده گفتن: توی این چاه دیوی پناه گرفته، میخوایم اونو نابود کنیم. مرد توی چاه رو نگاه کرد. چاه به قدری تاریک بود که انتهاش پیدا نبود. مرد مسافر تنابی از خورجین اسب خودش بیرون کشید و یک سر تناب رو در دست گرفت و سر دیگر اون رو به انتهای چاه انداخت و گفت: اگه توی این چاه کسی پناه گرفته، سر تناب رو بگیره تا او رو بالا بکشم. ناگهان تناب تکون خورد و مرد باورش شد که کسی توی چاهه. به محض این که مرد شروع به کشیدن تناب کرد، بچه ها از ترس گریختن و سرانجام وقتی کسی که درون چاه بود بیرون کشیده شد، هیچ کدوم از بچه ها اونجا نمونده بودن، همه گریخته بودن و به راستی هم دیوی از چاه بیرون اومد. دیو که ظاهری هولناک داشت سخت وحشت زده شده بود. از اینکه تونسته بود از آزار کودکان رها بشه خیلی خوشحال بود. به مسافر گفت: اگرچه بین انسان و دیو هیچگاه دوستی و محبتی پدید نمیاد، با این حال چون تو منو نجات دادی، میخوام خدمتی به تو بکنم. هرگاه گرفتار شدی نام منو بر زبون بیار، اطمینان داشته باش که بیاریت میام. مرد از او تشکر کرد و دیو هم تنوره کشید و در آسمان ناپدید شد. مسافر راهی شهر شد. به خونه آهنگری رفت که با او از دیرباز دوست بود. آهنگر از دیدار او بسیار شادمان شد. اونقدر شادمان که او رو در آغوش کشید و شکر خدا رو به جا آورد که میهمان براش رسیده. مسافر حیرت کرد که چرا آهنگر تا این حد خوشحال شده. بعدم فهمید که همه ساله در این روز مسافری رو در شهر قربانی میکنن. اگه مسافری وارد شهر نشه، یکی از ساکنان شهر رو انتخاب و قربانی میکنن و امسال قرعه به نام آهنگر افتاده بود. آهنگر با سرعت خودش رو به خونه داروغه رسوند و گفت: همین امروز مسافری به خونه من وارد شده، فردام شهر رو ترک میکنه. داروغه که مایل نبود آهنگر رو قربانی کنه، به سرعت به دنبال مسافر فرستاد، او رو بازداشت کرد و برای قربانی کردن آمادش کردن. مسافر متوجه شد که به راستی میخوان او رو قربانی کنه. فریادی برآورد و دیو رو فرا خوند. دیو هم به سرعت خودش رو رسوند و فهمید که مرگ مسافر نزدیکه. فوراً در بدن پسر شاه فرو رفت و از درون او رو عذاب داد. اونقدر که از خودش بیخود شد و گریه و فریاد سر داد. شاه و پزشکان متحیر که این چه بلاییه که بر سر اون کودک اومده. با خودشون گفتن او که تا چند دقیقه پیش کاملاً سرحال بود، چرا حالا کارش به جنون کشیده؟ پزشکان هر چه سعی کردن موفق به درمان کودک نشدن. ناگاه
زمانی که مرد مسافر آزاد نشده، درمانی برای این کودک وجود نداره. شاه هم فهمید که تا مسافر رو آزاد نکنه، فرزندش روی سلامت رو نخواهد دید. و همین جهت فرمان داد تا مسافر رو فوراً آزاد کنند و دیو هم بدن کودک رو ترک گفت. دیو اون وقت نزد مسافر اومد و گفت دوستی انسان و دیو ممکن نیست. بعد از این از من توقع نداشته باش که تو رو یاری بدم. این اولین و آخرین بار بود. مرد و هدهد، برگرفته از مرزبان نامه. روزی روزگاری مردی نیکندیش و خوشقلب از کوچه می گذشت. هدهد زیبایی رو دید که لب بومی نشسته. مرد با او به گفتگو پرداخت و از حوادث روزگار خبر گرفت. هدهد هم آنچه رو که دیده و شنیده بود برای او باز گفت. هنگامی که از همدیگه جدا می شدن، هدهد به مرد گفت اون طرف کوچه پسرکی دامی نهاده و دانه چند زیر اون افشونده تا منو فریب بده و در دام بیندازه. مرد گفت خب حالا که می دونی اون کودک برای تو دام گذاشته، مراقب باش که در دام گرفتار نشی، چون با وجود آگاهی باز هم امکان وسوسه شدن وجود داره. دقت کن که دچار وسوسه نشی و فریب دانه رو نخوری که در دام بیفتی. هدهد گفت من آگاه تر و عاقل تر از اون هستم که دچار وسوسه بشم و به دام بیفتم، اون هم دام یک پسر بچه. یکی دو روز بعد مرد نیکدل باز هم از اون کوچه گذشت و هدهد رو در میان پنجه های کودک یافت. دانست که هدهد به